سلام، روز همهتون بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشتبین. در این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. روند توزیع کارت‌های رایدهی برای شرکت کننده‌های انتخابات سال آینده در افغانستان امروز رسما آغاز شد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات آینده افغانستان صبح امروز رسما آغاز گردید. در نتیجه حمله راکتی طالبان مسلح در ولایت پکتیکا، دو زن و یک کودک کشته شدند و در نتیجه حمله جدایی طالبان ماویست در هندوستان حداقل 23 تن کشته شدند. سلام، این هم مشروع خبرها. روند ثبت نام برای گرفتن کارت‌های رایدهی انتخابات آینده افغانستان امروز رسما آغاز شد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت بر اساس تخمین این کمیسیون در حدود 4 میلیون تن واجد شرایط گرفتن کارت‌های تازه رایدهی هستند.
پروسه ثبت نام رایدهندگان امروز رسما به آغاز شد. تمام افراد و اشخاصی که واجد شرایط هستند و خواستاری هستند که در روند انتخابات آینده شرکت کنند، میتونن که به این مراکز تشریف بیارن و کارتای جدید به دست بیارن.
به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در حال حاضر در کابل 3 مرکز، در شهرهای مهم 2 مرکز و در ولایت کم جمعیت 1 مرکز در نظر گرفته شده است. آقای نور گفت که تیم‌های کمیسیون مستقل انتخابات از 5 ماه اسد امسال برای 2 ماه به ولسوالی‌ها خواهند رفت تا برای افراد واجد شرایط کارت رایدهی توزیع کنند. قرار است انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ماه عمل سال آینده برگزار شود. در ولایت پکتیکا 2 زن و 1 کودک در نتیجه حمله راکتی طالبان مسلح کشته شدند. بر اساس گزارش ها این حمله در ولسوالی دنگی ولایت پکتیکا صورت گرفته است. در خبرنامه قول اردوی 203 تندر در جنوب شرق افغانستان گفته شده که حمله بالای یک خانه صورت گرفت و در نتیجه 2 زن و 1 کودک در این حمله جان دادند. تا حالا مسئولیت این حمله را گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته بیشتر این گونه حملات از سوی طالبان مسلح بالای قرارگاه های نیروهای افغان در ولایت پکتیکا صورت گرفته است. عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولایت غزنی تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد کرده است. بر اساس گزارش ها در این عملیات که دیروز در ولسوالی گیلان آغاز شد، تا حالا 28 تن از طالبان مسلح کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. محبوب الله سباون، ولسوال گیلان ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت حمله نخست را طالبان مسلح بالای پلیس ملی افغان انجام دادند و سپس نیروهای افغان و بین المللی حملات متقابل را آغاز کردند. تعداد کشته شده هایشان به 28 تن رسیده. 7 زخمی دارند. 4 موتورسایکل و 3-4 راکت آنها به دست آمده است. منطقه کاملا تخلیه شده و دشمن از بین رفته است. با گفته آقای سباون، در این درگیری یک پلیس محلی افغان هم کشته شده است. طالبان مسلح این ارقام تلفات را رد کرده و میگویند که در حملات ولایت غزنی 12 پلیس محلی را کشتند. ادعای که از سوی مقامات افغان رد گردیده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه حمله جدایی طالبان ماویست در هندوستان حداقل 23 تن کشته شدند. گفته می شود که شماری از اعضای حزب کانگرس هند هم در میان قربانیان شاملند. این حادثه به روز شنبه در شهر رایپور ایالت چتیسگر رخ داد. بر اساس گزارش ها حمله کننده ها نخست راه کاروان اعضای حزب کانگرس را بستند، سپس با مواد منفجره و سلاح بالای آنها حمله کردند. به گفته مقامات، دو رهبر حزب کانگرس در چتیسگر و 5 پلیس در میان قربانیان این رویداد شاملند. منموهن سینگ، صدر اعظم هند، تعهد کرده که حمله کننده های دیروز را گرفتار خواهد کرد. یک منطقه تحت کنترل گروه حزب الله لبنان در شهر بیروت هدف دو راکت قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها در این رویداد 4 تن زخمی شدند. تا حالا معلوم نیست که این حمله از سوی کی صورت گرفته، اما منطقه تحت کنترل حزب الله یک روز پس از اظهارات رهبر این گروه در مورد حمایت از حکومت سوریه صورت می‌گیرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله که در حمایت ایران قرار دارد دیروز گفت که به نبردها در پشتیبانی از رژیم بشار الاسد ادامه خواهد داد.
و هذه المعركه كما كل المعارك السابقه
ما مالک این جنگ هستیم، طوری که در گذشته بودیم. ما مردان او هستیم و برنده این جنگ خواهیم بود. گفته می شود که نیروهای حکومت سوریه و گروه حزب الله به حملاتشان علیه مخالفین در شهر قصیر ادامه دادند. بر اساس گزارش ها نیروهای وابسته به حکومت به روز شنبه تلاش کردند تا با استفاده از حملات توپخانه کنترل خود بالای این شهر را افزایش دهند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه می گوید که بیش از 20 تن در این حملات کشته شدند. وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه فردا در پاریس با هم ملاقات می کنند. بس روی بحران سوریه و اینکه چگونه بشار الاسد رئیس جمهور و مخالفین او در کنفرانسی که ماه آینده در ژنو برگزار می شود روی میز مذاکره با هم یک جا شوند. پیشنهاد مذاکرات صلح در ژنو از سوی هر دو کشور قدرتمند یعنی آمریکا و روسیه پیشنهاد شده است. از جانب هم عربستان سعودی که مخالف سرسخت بشار الاسد است گفته که می خواهد کنار رفتن اسد در صدر آجندای مذاکرات قرار داشته باشد، اما روسیه روی آتش بس تاکید دارد. مقامات فرانسوی می گویند هنوز زود است تا گفته شود که سوء قصد به جان یک عسکر این کشور با کشته شدن یک سرباز بریتانیایی توسط افرادی های اسلامی ارتباط داشته است. این عسکر فرانسوی که لباس اردوی همین کشور را به تن داشت به روز شنبه در جریان یک گزمه در بیرون شهر پاریس در گردنش با چاقو هدف قرار گرفت. مقامات فرانسوی گفتند آنها انتظار دارند که این عسکر 23 ساله زنده بماند. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است هویت حمله کننده که از محل رویداد فرار کرد تا حالا شناسایی نشده است. پیش از این به روز چهارشنبه یک عسکر بریتانیایی در حومه شهر لندن توسط افراطی‌های اسلامی گردن بریده شد و به قتل رسید. و یک سازمانی که خودش را اردوی الکترونیک می نامد حملات کامپیوتری را در شبکه توزیع آب شهر حیفا در اسرائیل را اندازی کرده است. پروفسور گیژاک بن اسرائیل رئیس شورای تحقیق و انکشاف اسرائیل گفته است این شبکه دزدان انترنتی که معلوم نیست در رقبه آن کی قرار دارد دو هفته پیش حملات کامپیوتری را آغاز کرد اما ناکام شد. گیژاک مشاور سابق صدر اعظم اسرائیل در امور مبارزه دزدی های کامپیوتری انترنتی است. با گفته او این حمله در انتقام از حملات هوایی اسرائیل بالای سوریه صورت گرفته است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت 11 و 8 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده افغانستان امروز رسماً آغاز شد. مخالفت میان والی پیشین نورستان و رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم فساد اداری، هر دو یکدیگر را متهم می‌کنند. یک مشکل دیگر در کابل، این بار نبود اشاره ها و چراغ های ترافیکی.
در همه جا، در پشاور بری، ایران بری، همه جا، در همه چوکا سعی کنی اشاره ترافیکی وجود داره و در هیچ جا بسیار کم است.
در ادامه امین برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. خوش آمدید میگیم شما را. رادیو آزادی را میشنوین روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com. 11:10 دقیقه به وقت کابل شد. در خبرها داشتیم که روند ثبت نام برای گرفتن کارت‌های رایدهی انتخابات آینده افغانستان امروز رسما آغاز شد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت بر اساس تخمین این کمیسیون در حدود 4 میلیون تن واجد شرایط گرفتن کارت‌های تازه رایدهی هستند. در امین باره امروز نشست هم در کابل برگزار شد. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در امی نشست حضور داشت و آله از کابل با ما و شماست. فریبا جان سلام، چی گذشت در نشست امروز؟
برای نعیمی خیلی سلام به شما و شنوانده های رادیو آزادی. طور که شما هم گفتین روند ثبت نام رای دهندگان این دو صبح رسما آغاز شد. من همکنون در یکی از مراکز رایدهی در نایب ششم کابل قرار دارم. مردم همکنون به این محل میاین و کارت رایدهی میگیره. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات امروز در 41 مرکز که 82 محل میشود در کابل و ولایات کارت رایدهی توزیعش آغاز شده، که مشخصا در کابل 3 مرکز رایدهی در نظر گرفته شده. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که ساعت پیش البته هنگام افتتاح پروسه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که روند به مدت 2 ماه در کابل و مراکز ولایات ادامه داره و پس از این در ولسوالی ها این روند آغاز خواهد شد. بله خیلی.
خب فریبا جان، خودت در یکی از مراکز رایدهی هستی، چطور از حضور مردم در امی محله که خودت هستی؟ آیا تعداد زیاد از مردم آمدن به خاطر گرفتن کارت های تازه یا حضورشان کمرنگ تر است؟
بله خوب است، چندان زیاد نیست، اما بازم دیده میشه که خواهرها و برادرای ما میان و کارت رایدهی میگیرن.
بله خب، در مورد امنیت و نگرانی هایی که وجود داره مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز چی گفتند؟
بله فضل احمد منوی که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که هنوز هم امنیت یک چالش بزرگ در برابر انتخابات رئیس جمهوری آینده است. او گفت که هر قدر ما تدابیر بگیریم، اما اگر امنیت نباشه ما نمیتونیم پروسه را به شکل درستش پیش ببریم. آقای منوی گفت که حدود 2 ماه پیش آنها لیست مراکز رایدهی را به مسئولین امنیتی واگذار کردن، اما تا حال جزئیات تامین امنیتی مراکز حاصل نکردن و ابراز امیدواری کرد که امیدوار هستیم که امنیت تمامی مراکز از سوی مسئولین امنیتی گرفته شود. آقای منوی در مورد مراکز رایدهی که در ولسوالی های نامن می باشد در این مورد گفت که هرگاه اگر پلیس بتوانه که مراکز رایدهی را در مناطق نامن امنیت زیر بگیره ما می رویم و گفت که ما به دنبال پلیس حتما هستیم، و در صورت که اگر پلیس مراکزی که در مناطق نامن وجود داره امنیت را تامین نکنه ما با اینجا رفتن نمی تانیم. بله
با تشکر فراوان. بله. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد آغاز مراسم رسمی روند ثبت نام برای گرفتن کارت‌های رایدهی انتخابات آینده افغانستان به صورت مستقیم گزارش می‌داد. آنچه مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند این روند تا 2 هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان ادامه خواهد یافت. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رادیو آزادی گفت که تیم‌های این کمیسیون از 5 ماه اسد امسال برای 2 ماه با ولسوالی‌ها خواهند رفت تا برای افراد واجد شرایط کارت رایدهی توزیع کنند. گفته می‌شود که در حال حاضر در کابل 3 مرکز، در شهرهای مهم 2 مرکز و در ولایات کم جمعیت 1 مرکز برای ثبت نام رای دهندگان در نظر گرفته شده است. بیشتر در این مورد در برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. با ما باشید.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و 15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com میشنوین. والی پیشین نورستان با رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم فساد اداری در جنجال گیر مانده. جمال الدین بدر چند ماه پیش به اتهام اختلاس و ناپدید شدن 29 میلیون افغانی معاش پلیس نورستان از سوی سارنوال رنجبر برای مدت 2 ماه زندانی شد. ولی پیشین نورستان ادعا دارد که آقای رنجبر از وی 16 میلیون افغانی رشوت تقاضا کرده بود تا او را بیگناه ثابت سازد. اما غلام دستگیر رنجبر رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم فساد اداری تمامی این ادعاها را رد می کند. فرشته ندا در از کابل در مورد گزارش می دهد.
والی پیشین نورستان از لوی سارنوالی می خواهد تا عاملین اصلی قضیه مفقود شدن 29 میلیون افغانی معاش پلیس نورستان را شناسایی و بازداشت نماید. جمال الدین بدر که بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت که این پول زمان مفقود گردیده که وی از سمتش برکنار شده بود. آقای بدر که به تازگی ها از زندان آزاد شده، رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم فساد اداری را متهم به تقاضای چندین میلیون افغانی برای ثابت ساختن بیگناهیش کرد.
بعد از 8 ماه بعد از انفصال ما از ولایت سوبودوشیما 8 ماه بعد واقعه صورت گرفته، ولی به اساس نقطه های شخصی روی منفعت شخصی به اساس تقاضای پولی که از طرف آقای رنجبر صورت میگیره 16 میلیون بودی گوی 12 میلیون بودی که ما تو را غیر از اینکه برات میکنیم ولی هم مقرر میکنیم گفته همین حال بود که ما قبول نکردیم همین حال شد.
با اساس گزارش ها در سال 1390 هجری شمسی حدود 29 میلیون افغانی معاش نیروهای پلیس ملی ولایت نورستان مفقود گردید. در پیوند به این رویداد جمال الدین بدر والی پیشین نورستان و شمس الرحمن زاهد خماندان امنی نورستان بازداشت شدند. مقام های لوی سارنوالی گفتند که 10 میلیون این پول را آقای بدر و 5 میلیون دیگر آن را آقای شمس الرحمن زاهد اختلاس کرده بودند. در همین حال غلام دستگیر رنجبر رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم و فساد اداری در صحبت با خبرنگاران تمام اتهامات وارده علیه خیش را رد کرده و گفت
بالای جمال الدینی بدر و محکمه 2 ماه حکم کردن که با او حکم محکمه اعتراض صورت گرفت از طرف سارنوال. فعلا دوسیه تحت دوران محاکمتی در محکمه استیناف قرار دارم. بله از اینکه تمام رد میکنیم میگیم که یک مجرمی حرفه‌ای‌ست، حالا که ما حکم محاکم کنند نداریم، باید مجازات شود. پلیسواری هایی که پس گرفته شده، ده‌ها سربازی با کشته شده، به شهادت رسیده، عامل خونی سربازای ما این آدم است که فیصله گرفت و پلیسواری ها سقوط کرد.
با گفته آقای رنجبر، مقام های پیشین نورستان سیستم بانکی که از طریق آن نیروهای پلیس معاش ماهوارشان را دریافت می کردند تغییر داده و زمینه اختلاس را فراهم کردند. آقای رنجبر همچنان گفت که جمال الدین بدر به 2 ماه حبس، شمس الرحمن زاهد قمندان امنیه به 6 سال، شمس الله مدیر مالی قمندانی امنیه به 10 سال و کارمندان توزیع معاش هر یک به 1.5 سال حبس تنفیذی محکوم شده بودند. کارشناسان افغان مفقود شدن معاش پلیس را یک نوع از فساد اداری در ادارات حکومتی خواندن می گویند باید در قسمت شناسایی افراد دخیل در این کار اقدام شود. با باور این کارشناسان اگر به این مسئله توجه نشود ممکن بالای کار پلیس تأثیر منفی بگذارد و در آینده همچنین اتفاقات رخ بدهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. تا دقایق بعد از شکایت شما را از باشندگان کابل خواهید شنید که گفتند برای پایتخت نصب چراغ‌ها و علامه‌های ترافیکی خیلی‌ها ضروری است. اما پیش از آن نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل. تعداد از روزنامه‌های پایتخت را ویدا برکی مرور کرده است.
تحلیل و بررسی برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی منازعه دیروز ولسی جرگ اختصاص یافته است. روزنامه ملی باور در صفحه نخستش تحت عنوان درشته بحث روی ترمینولوژی ملی در ولسی جرگ و برخورد فیزیکی انجامید نوشته است. روزنامه می‌نویسد این برخورد زمان اتفاق افتاد که برخی از وکلا خواستار قانونی شدن واژه‌های دانشگاه و دانشکده شدند. در تبصره آمده است که وکلا در ولسی جرگ جرگه به صفت نماینده های ملت با در نظر داشت منافع ملی خود باید اجازه ندهند که مردم در رابطه به این و مسائل با هم دیگر بحث و منازعه نمایند. روزنامه مستقل سرنوشت نیز در صفحه نخستش پرسش را چنین مطرح کرده که قانون تحصیلات عالی افغانستان برای ایران. با باور نویسنده این مطلب، وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه تقویت و غنامندی زبانها را دارد نه ولسی جرگه. نویسنده می نویسد که هرچند دست انداختن بالای یک وکیل ظاهراً کار ساده به نظر می رسد، اما اگر دقت شود این نوع حساسیت ها در حقیقت دسترازی بر فرهنگ و کلتور افغانان و جفا با این ملت خواهد بود. نویسنده می پرسد که در چنین شرایط حساس بحث بالای مسائل تبعیض لسانی به مفاد و یا به ضرر کیست و تصویب قانون تحصیلات عالی برای افغانستان است یا ایران؟ نویسنده می نویسد که قابل توجه است که در رابطه به مسائل اختلافی وزارت تحصیلات عالی هیچ گونه واکنشی از خود نشان نمی دهد. با باور نویسنده این مطلب به نظر می رسد که میان وزیر تحصیلات عالی و برخی از وکلا در ولسی جرگه معاملات عقب پرده جریان داشته باشد. روزنامه محور نیز پرسش را مطرح می کند که برای مقامات وزارت تحصیلات عالی این همه مشکلات ساده به نظر می رسد و در شرایط کنونی برخلاف وحدت ملی بلند کردن قانون مصطلحات چی معنا دارد؟ در این مطلب آمده است که در 16 ماده این قانون روشن ذکر شده که اصطلاحات ملی سابق در افغانستان محفوظ است. پس پرسش باقی نمی‌ماند و این موضوع قبلا نیز از سوی ستره محکمه حل شده بود. با باور نویسنده مطلب، اعضای ولسی جرگه باید با مشکلات فعلی موجود در کشور اولویت داده و برای حل آن تلاش نمایند، نه اینکه قانون اساسی را زیر پا کرده برای منافع شخصی گریبان همدیگر را بگیرند. در اخیر تبصره نگاشته شده که تاکید برخی از وکیلان بر ضد ترمینولوژی بیانگران است که با استفاده از قانون اساسی هر روز برای منفعت شخصی تلاش ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 11:22 به وقت کابل شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و برنامه تفریحی مربای مرچ را برایتان داریم، فراموش نکنین و لطفاً با ما باشین. سرخط خبرها هم دقیقاً در ساعت 11:30 از رادیو آزادی. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از نشریه ها و روزنامه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
نشریه جینز دیفنس در مورد سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به هند و همکاری هند در بخش نظامی با افغانستان یک مقاله نوشته. نشریه میگوید که رئیس جمهور افغانستان در 12 سفر خود به هند به حیث رئیس جمهور افغانستان از رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور خواست تا اردوی افغانستان را در بخش تجهیزات و وسایل نظامی کمک کنند. به نوشته جینز دیفنس، رئیس جمهور کرزی گفته که می خواهد روابط کابل با هند گسترش یابد و بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی خلای احتمالی پر شود. رئیس جمهور کرزی به نوشته نشریه همچنین گفته که افغانستان یک کشور مستقل است و حق دارد دوستانش را مستقلانه انتخاب کند. و تحلیل نشریه جینز دیفنس، با این کار حکومت افغانستان نگرانی حکومت پاکستان هم افزایش یافته. نشریه در ادامه میگوید که منابع نظامی هند گفتند که در فهرست درخواست رئیس جمهور کرزی اینها شامل هستند: هلیکوپترهای نظامی، توپهای سبک، تانکهای نوع T-72 و وسایل نقلیه برای نیروهای پیاده. نشریه میگوید هند در بخش بازسازی افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی را هزینه کرده است و پروژه های نظیر اعمار شفاخانه، بندهای آب و برق، اعمار ساختمان جدید شورای ملی و دیگر پروژه های زیربنایی را عملی کرده است. نشریه جینز دیفنس اما نوشته که دهلی جدید زیاد مایل نیست که با حکومت کابل مستقیما کمک نظامی کند و دلیلش همین است که نمیخواهد روابطش بیش از این با پاکستان خراب شود. به نوشته نشریه، در این حال پاکستان از این نگران است که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان امنیت خود این کشور چگونه خواهد شد. در ادامه این مقاله آمده که پلانگزاران هندی به این باور هستند که با افزایش همکاری نظامی این کشور با کابل جلب فعالیت‌های بنیادگرایان گرفته خواهد شد و چنین چیزی در سالهای 1990 یک بار تجربه شده بود. روزنامه تایمز پرسیده که آیا مسلمانان باید با افراطی‌گری مبارزه کنند؟ در یک قسمت از این مقاله آمده که سازمان‌های تروریستی با تاکتیک‌ها و روش‌هایشان همچنین روان هستند. به نوشته تایمز، آنان این کار را به خاطر بقایشان انجام می‌دهند. روزنامه تایمز افزوده که هواداران شبکه القاعده زیاد هستند و به هدف گسترش خشونت‌های منطقه‌ای تروریستان را استخدام می‌کنند و آنان را آموزش می‌دهند.
شمار از باشنده های کابل از بی‌توجهی حکومت به خاطر عدم نصب چراغ‌ها و علامه‌های ترافیکی در برخی از شارع‌ها و جاده‌های پایتخت انتقاد می‌کنند. از سوی هم شمار از راننده‌ها موجودیت اشاره‌های ترافیکی را برای جلوگیری از حوادث ترافیکی مهم می‌دانند. اما مسئولان ریاست ترافیک کابل می‌گویند برخی از مشکلات بخصوص نبود بودجه باعث تأخیر این کار شده است. جاوید حسن‌زاده و جزئیات از کابل.
کابل در مقایسه با مراکز کشورهای همسایه یکی از شهرهایی است که بسیاری از جاده‌های آن هنوز هم فاقد چراغ‌های ترافیکی می‌باشند. برخی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی از حکومت به خاطر عدم توجه به این مسئله انتقاد کردند. آنان نصب علائم و چراغ‌های ترافیکی در جاده‌ها را یک نیاز خوانده و از حکومت می‌خواهند تا هر چه زودتر در این زمینه اقدام نماید.
به خاطر که دریورا سیده باشه، مردم یک گان مریض داشته می باشه، این اشاره ترافیکا بسیار مهم است. در همه جا، در پشاور بری، ایران بری، همه جا، در همه چوکا سعی کنی اشاره ترافیکی وجود داره و در هیچ جا بسیار کم است.
ما به این گپ افسوس می کنیم که حکومت در یک شهر مثل کابل در قسمت نصب چراغ‌های ترافیکی در 10 سال گذشته توجه نکرده است و چرا حکومت به این مسئله توجه نمی کند؟
با گفته برخی از باشندگان کابل، قبل از دهه 70 علائم و چراغ‌های ترافیکی در شهر کابل به گونه‌ای منظم وجود داشت، اما جنگ‌های بیش از 15 سال قبل سبب تخریب جاده‌ها و از بین رفتن بیشتر علائم و چراغ‌های ترافیکی در این شهر گردید. شماری از رانندگان نیز نبود چراغ‌ها و علائم ترافیکی در جاده‌های کابل را یک مشکل بزرگ دانسته و میگویند عدم موجودیت همین چراغ‌ها اکثرا سبب بروز حادثات ترافیکی می‌شود. دو تن از رانندگان در شهر کابل در خصوص موثریت نصب چراغ‌ها و علائم ترافیکی بر رادیو آزادی چنین گفتند:
بیروبار است، تکر است، حادثه میشه، اشاره باشه مردم از اشاره کار میگیره، چرا یک جای کس کلگی یک جای حرکت نمیکنه، نمیره به خاطر سن اشاره، اگه سعی کنه بسرخ است، حق من است، حق از اوست،
اشاره که جور شود در چارهای حادثات کم میشه، بیروبار هم کم میشه، مردم در قانونش میره و میاد دیگه، بسیار یک سهولت خوب میشه.
با این همه انتقادات، مسئولان ریاست ترافیک از نصب چراغ‌ها در 24 چارهایی و 13 سطلوایی در جاده‌های کابل سخن میزنند، اما مسئولان این ریاست میگویند کمبود بودجه و برخی از مشکلات دیگر سبب تأخیر کار نصب این چراغ‌ها شده است. نظام الدین دادخواه، رئیس عمومی ترافیک:
تخصیص مناسب اگر برای ما داده شود، باز ما میتونیم که در خدمت مردم خود ضیافت‌تر قرار بگیریم، چراغ‌های سیگنال برقی نصب کنیم، کامرهای رادار کنترلی نصب کنیم و این موضوع را کتباً رسماً مکتوباً ما هم خبر دادیم، در جلسات هم یادآوری کردیم، امیدوار هستیم که از این نوع مشکل ترافیک حل بشه.
مسئولان ریاست ترافیک تاکید میکنند که در کنار تخصیص بودجه برای حل مشکلات ترافیکی در کابل، روی معیاری ساختن سرک‌ها، ایجاد ایستگاه‌های بس، پیاده‌روها و پارکینگ برای وسایط نیز باید توجه لازم صورت گیرد. برخی از کارشناسان و مردم با توجه به مشکلات موجود در ادارات حکومتی به این عقیده‌اند تا زمانی که هماهنگی میان نهادهای حکومتی به وجود نیامده و مسئولین در قبال مسئولیت‌هایشان صادقانه عمل نکنند، باید از تا به این مشکلات نقطه پایان گذاشته شود.
حملات روز جمعه در کابل اخیرا انعکاس زیاد در رسانه ها داشت. این حملات باعث نگرانی پایتخت نشینان شده، اما آنها این عمل طالبان را خلاف دین و اقدام وحشیانه عنوان می کنند. نظریات شما را از باشنده های کابل را بشنویم.
یک حمله وحشیانه است که بالای مردم غریب مسکین بیچاره یا انجام میدن. همینجا که انفجار شد، همینجا خانه هم شیریم همینجا بود، براسی ما که خبر شدیم بسیار زیاد پریشان شدیم، تا ای که در اونجا خود رساندیم و از نزدیک دیدیم بسیار حالت مردم خراب، طفل مردم همینجا در میدان، خانه مردم خانه خود را کرده بودن، بسیار یک بسر سامانی خراب بود دیگه.
اسم فریدون، یک تن تاکسی رانای دانش بخانه ملالای. اینم اینجا بودیم یک صدا داد که بسیار خطرناک صدا بود. دیگه اینم اینجا پرود کردیم پاس هستیم دیگه شروعش جنگ. تا تقریبا 2300 اینم دواخانه پای مونده بودیم. ترس داشتیم، اگر دم قدر وقت از انتحاری نمیترسیدیم دین روز ما رو ترسان. بسیار یک صدای خطرناک داشت.
اسم من نصیر احمد است. خب یک عملی است که کلگی در تشریح تطبیق میکنه و کار خوب نیست و در هیچ ضعف کسانی که در اصل حالت هستند در ارگان های کشفی استخباراتی اینا توجه درست نمیکنند. خب فضا یه ذره به شکل عادی است، لیکن باز هم از اون چیرتن یه ذره تا ورخطا مولا میشن و ازش زدن مولا میشن.
اسم این اطلاع فکر میکنم یک وحشی که انسان باشه یک مغز کلا داشته باشه کار نمیکنه.